بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت دوستان، خواهران و برادران بزرگوار و استاد عزیز، امروز دوشنبه 8 فروردین 1401 هست و در خدمت سروران بزرگوار هستیم. 37 جلسه از تصویرسازی تاریخ اسلام با محوریت حضرت زهرای بتول سلام الله علیها. و تو این جلسات از روایات اهل بیت بهره مند می شدیم و نظرات خوبی که استاد بزرگوار در واقع می گفتن و ما هم می فهمیدیم روایات رو، هم به تمام معنا بحث تصویرسازی برای ما شکل می گرفت و اتفاق می افتاد. خدا رو شاکریم، یه جورایی تنفس و محل تنفس و علامت حیات این جلسه و توفیق حضور در اون برای من اینطوریه. آیا خوب؟ سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی تبریک عرض میکنیم قرن جدید رو و سال جدید رو، چون که خدا و توفیقات روز افسون به شما و بقیه دوستان نیت بکنه و مطالبی که به قلب و زبان ما جاری میشه انشاءالله بهترین ایام ها رو برای همه عالم داشته باشه. برای که صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما تو این جلساتی که گذشت بررسی میکردیم بحث زندگی حضرت صدیقه طاهره رو، 12 جلسه حیات مادر شریفشون بود، اسماء و القاب بانو، پس زمینه های عمر کوتاه ایشون که بسیار اهمیت داشتن، به ویژه از ازدواجشون با امیرالمومنین به بعد یه خورده جلوه ویژه‌ای پیدا کرد و جنبه مدنی بودن اون رو به رخ کشید. ما در واقع متوجه یک جور ادبیات سازی شدیم توسط حضرت زهرا سلام الله علیها. اوج این ادبیات سازی رو تو اون روایتی که فضائل ایشون و امیرالمومنین رو میگفتن به خوبی دیدیم و درک کردیم، الحمدلله به اندازه خودمون. و در واقع اون چیزی که برای ما خیلی مهم شد تغییر وضعیت بیت اهل بیت بود که موضوعیت پیدا کرد، کلیدواژه‌هایی که شکل گرفت، عترت محمد، اهل بیت محمد، آل محمد، امت محمد، رویاهای حضرت زهرا، وقفنامه های ایشون و اون حیثیت اقتصادی و عمرانی که به نوعی توی فتوحات اسلام ایشون نقش داشتن. و چند جلسه ای هم اختصاص پیدا کرد به نقش حضرت زهرا دقیقا در جنگ ها و در واقع نتیجه مهم و شاهبیت فرمایشات استاد این بود که فاتح میدان حضرت فاطمه هستن توی این میادینی که امیرالمومنین و حضرت رسول پا میگذارند و این فتح به واسطه قدرت معنوی و جنگاوری ایشون از بعد دعا و نیز تدارکی که با اون حمایت‌های اقتصادی و برنامه ریزی اون میکردن مورد توجه قرار گرفت. جلسه پیش 2 روایت رو بررسی کردیم، بیشتر روی جنگ احد متمرکز بود. یکی اون روایتی بود که به شستشوی شمشیر حضرت علی توسط حضرت زهرا اختصاص داشت. تعبیر عجیبی استاد فرمودن، یک جور تکیهگاهی حضرت زهرا رو در طهارت و رفع کدورتی که ممکنه توی جنگ طبیعی هم باشه، گردی که بنشینه پاکیش از حضرت زهرا سلام الله علیها متوقع بود. بحث بعدی که مطرح شد خود ماهیت جنگ احد، از روایتی که در واقع دختر خوانده حضرت خدیجه و خواهر خوانده حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، شهادت ایشون اثبات کرد که توی جنگ احد دو طرف خیلی دنبال زدن اون پایه های اصلی بودن و اون نفرات کلیدی. که توی این ماجرا اگه از این حیث نگاه کنیم متوجه شدیم که چقدر اهل بیت موفق بودن و جنگ احد یک برگ زرین تو این ماجرا بود. خب امروز هم در خدمت شما هستیم آقای خوبت. فقط یه نکته ای رو لازمه بگم، این روایت هایی که تا الان ما خوندیم، الان به این جدول نگاه کنین، شماره 9 خیبر هست، یعنی سال 9، و از طرف دیگه ما خب چند تا رو باید به خیبر خوندیم، بعد احد که در واقع سال سوم هست، این سال دوم سال ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا است و احد در واقع به فاصله کمی از این جنگ، چون الان اگر دقت بفرمایید 15 شوال سال سوم هست، یعنی یک ماه از تولد امام حسن مجتبی گذشته بود، آنچه که هفته پیش
صداتون قطع شد آقای دکتر.
از کجاشو نشنیدین؟
من صدا ندارم.
الان صدا هست؟
بله الان صدا هست.
از کجا نشنیدین حاج آقا؟
تولد امام حسن
علیه السلام. تولد امام حسن بود. دوستان متذکر شدن در مورد احد، پیگیری بودن روی منابع، متوجه یک نقشی از حضرت زهرا توی در واقع پرستاری و مداوا شدن، که ظاهر ماجرا اینطور بود که ما نگفتیمش توی جلسه. البته من این روایت رو دیده بودم، لکن به نظرم الان یه باقی مانده داریم از در واقع جلسه گذشته که جنگ احد باشه و ادامه اون. حالا ببینیم تا چقدر بتونیم توفیق داشته باشیم توی این مسیر مطالب رو مطرح بکنیم. آیا خوبه؟ پس ما الان یک روایت داریم به نوعی نقله، که در واقع اون شرایط حضرت زهرا رو توی مداوا و بحثای مربوط به اون مشخص میکنه. بعدش حاج آقا میره سمت حدیبیه که اینجاست، در واقع قبل از خیبر و در واقع اون سال هشتم. حالا راجع به خندق و اینها هم عرض میکنم که مثلا فرض بفرمایید یه سری از روایات ما داریم به نظر میرسه جاش اینجاست، تو این سال پنجم و ششم که سال جنگ خندق بود، در واقع اون چه که خیلی مسلم هست و اینها، اون بحثای مربوط به اهل بیت و حدیث کسا و اینها میشینه روی این قسمت. لکن تو بحث جنگ و صحنه نبرد ما بعد از جنگ احد انشالله این تیکه رو باید بگیم، یعنی بحث حدیبیه رو بگیم، یه خیبر رو که گفته بودیم، به فتح مکه میرسیم و از این به بعد و این قسمت ها رو ادامه میدیم انشالله. متن یک هست آیا خود، اگه مقدمه این هست بفرمایید، اگر نه بخونم.
من یه نکته ای رو مقدمه ارزم به حضورتون. بسم الله الرحمن الرحیم. کارهایی که در واقع حضرت رسول صلی الله علیه و آله و همچنین به تبع امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما انجام میدادن، به نظرم دو بخش عمده داره. یه بخش عمدهش مربوطه به اقامه دین در همون دوره است و در واقع کارهایی که متعلقه به همون زمان میشه. یه سری برنامه های اجرا کردن که حرکت اسلام به خوبی پیش بره و گسترده بشه و عمق پیدا کنه، هم از جهت کمی هم از جهت کیفی. یه بخشش به صورت خاص مربوطه به همون زمان هاست، یه بخشش مربوطه به همون زمان نیست، مربوطه به کلن دوره اسلام تا روز قیامت. ما باید بین اینا به نوعی تفکیک کنیم، هرچند تفکیک اینا خب خیلی سخته. یعنی به فرد اون چیزی که مربوط میشه به حفظ و حراست شخص رسول گرامی یا حفظ و حراست از در واقع خود شهر مدینه یا مربوط میشه به مسائلی از این دست و نوع مربوط به دوره همون دوره است و تو همون بستر اتفاق میفته. ولی بعضی از کارها هست که اینها نه، اینها مربوطه به دوران بعده، مثل اینکه یهود رو کوچ میدن از مدینه خارج میکنن. یعنی در واقع اینها خیلی عمیق‌تره، فضاش خیلی مهمتره. لذا بین این مواردی که تو روایات ذکر میشه یه تمایزی ما باید قائل بشیم. اون چیزی که در جنگ خیبر و فدک اتفاق میفته این مربوطه به کل تاریخ اسلام، یعنی کل اسلامه. حالا تاریخ اسلام که میگی منظور کل تمدن اسلامی، مربوط به تمدنه و این تمدن رو به جلوه. اون چیزی که در جنگ احد دیده شد این مربوطه به حفظ و حراست از همون دوره خاص. به همین دلیل فضاهاشون کاملا متمایزه و روایتاش هم به نوعی متمایزه. بین این دو تا به نظرم بایستی تفکیکی قائل بشیم. کم کم که وارد میشیم بعضی کارا مثلا حدیث کسا مربوطه به کل تمدن اسلامیه، ولی باز توی همین فضا بعضی از موارد اختصاص داره به همون زمان خاص. مثلا سوره دهر به سوره انسان مربوط به کل تمدن اسلامی است، درسته در یه زمانی اتفاق افتاده، ولی این بیان کننده نظام امامت در اسلام، ساختار امامت در اسلام رو توصیف میکنه. بعضیش اینطوری. حالا ممکنه شما بگین که ما میتونیم از هر رخ دادی همین دوتا برداشت رو داشته باشیم، یعنی یه برداشت داشته باشیم برای همون زمان، یه برداشت داشته باشیم برای تمدن. جوابش اینه که بله میشه این کارو کرد، ولی در این حال باید بدونیم که توی یه دونه از این فضاها غلبه داره و اون غلبه رو به نظرم بایستی باید تأکید بیشتری روش توجه کرد. باش من اینو گفتم از این بعد روایت رو دیگه از این بعد میتونیم توی این دو تا دسته یه جورایی هم تحلیل بکنیم.
آیا خود این نکته خیلی جالب بود. حالا من یه عرضی هم دارم کنار این، حالا با توجه به این فکر کنم یه مقدار حتی یه بعد دیگه هم پیدا بکنم فرمایشتون. کلن فضایل اهل بیت وقتی لیست میشه و مشخص میشه، خب حالا یه سریش اختصاصا امیرالمومنین، یه سریش اهل بیت که توی اون اهل بیت و در واقع جمعی که تو این خانه هستن از زهرا برجسته است، ولی کلیت اینها معدل همه اینها رو وقتی لحاظ میکنیم روی دو تا نقطه هم متمرکزن، انگار خرج و خوراک و در واقع رنگ همین این نکاتی که شما به جهت در واقع زماندار و فرازمان تقسیم کردید، یه چیزی هم توش یه چاشنی هم داره و اون اینه که یا روایات مربوط به جان فشانی است یا روایات مربوط به یک جور انفاقه. یعنی به هر حال ما مشاهده یک مدلی از انفاق رو داریم میکنیم. حالا یه چیز دیگه هم شاید بشه اضافه کرد، مثلا یک نقطه برجسته علمی که همیشه دور از دسترس بوده و خواهد بود اگر اهل بیت نگن، اینم میتونیم مثلا جزء این سرفصل رو بگذاریم، یا مثلا یه اتفاق ملکوتی پیش. ولی نوعا دستمایه همه این رخدادها یا جهاد با جان و انفس در واقع، یا با مال به یه شکل خاص، که حالا مثلا اون جا که بحث اون بحثی که در مورد شأن هل عطا بود، چیزی که مشاهده فرمودین یه ترکیبی از اینها بود، ولی نقطه شروعش رو روی انفاق در واقع گذاشته بود. حالا نمیدونم ربط این موضوع به این فرمایش قبلی شما اهمیت داره نداره آقای خوبت یا چطور
هست؟ بله اینم میشه حتی. بله اینم به عنوان یه بوده سوم میشه در نظرش که
خیلی انشالله. حالا تو همین راستا ما هم با همین ذهنیتی که استاد فرمودند یه متن میخونیم که در واقع اختصاص داره به این شرایط اتفاقا متغیر، لکن اینجور هم نیسته نشه ازش اصول ثابتی رو برداشت کرد، همونطور که استاد فرمودند. و کان ابو سعید خدری یحدث ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اصیب وجهه یوم احد فدخلت حلقتان من المخفر فی وجنتی. داره راجب آسیبی که به صورت و سیمای رسول خدا وارد شد توی جنگ، راجب اون داره صحبت میکنه که میگه روز احد در واقع دو تا زخم، دو تا شکاف در واقع توی سیمای ایشون اتفاق افتاد. فلما نزعتا جعلت دم، وقتی ولش میکردن این زخم رو، این شکاف رو، خون میزد بیرون. یسرب کما یسرب و شن، حالا داره توصیف میکنه به این که مثلا خیلی خونریزی شدیدی اتفاق میفته. فجعل مالک ابن سنان یملج الدم به فیه ثم از دردهو فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا اینجا راجب مالک ابن سنان دارن صحبت میکنن که به اصطلاح داشته در واقع مداوا میکرده در واقع دهان حضرت رو. این در واقع حالا هم یک بخشی از نقل ها میگن دندان ایشون هم آسیب دیده بود. البته من یه روایت هم آیه خوبه توی چیز دیدم، توی فکر میکنم توی احتجاج دیدم از امام باقر اگر اشتباه نکنم، که نپذیرفته بودن که دندان حضرت آسیب دیدن و اینا. منتها حالا تو بعضی از این روایت فکر میکنم توی این هم راجبش صحبت میکنم. خلاصه برای رسول خدا آب آوردن، من احب ان ینظر الی من خالت دمه دمی فلینظر الی مالک ابن سنان. اینجا یه فضیلت سازی هایی هم شده که حالا مالک ابن سنان هم با دهانش مثلا زخم حضرت رو چه کرده، حالا بعد مثلا گفتن، حالا این ممکن هم هست اینجا پای رد پای فضیلت سازی و اینا هم هست. فقیل لمالک تشرب و دم، خون میخوری؟ فقال نعم اشرب و دم رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی مثل که مالک مثلا زخم رو چیز میکرد. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم،
مثل این که دهنشو داشته روی زخم.
آره فهمیدم وسطش های خود
بعد
حال جالبی نکرد
این که خون بند بیاد، این خون تو دهنه این قرار میگرفت. بعد حضرت فرمودن من احب و این ینظر الی من خالت دمه دمی، چون این خون وارد بدنه این می شده. ولی ینظر الی مالک ابن سنان و دیده گفته شد به مالک، تو می فهمیدن که این خالت دمه چیزه در واقع.
اینا فهمیدن که این مهمه واسه رسول خدا، واسه امیرالمومنین گفته بود فکر کنم دارن یک شیطنتی اینجا اتفاق میفته.
یعنی اینا میدونستن این آدمی نیست که پیامبر در موردش همچین چیزی بگه، بعد فهمیدن که این خالت دمش به دمی منظور خون، خونه همین جسمی، به خونه جسمی. بعد به مالک گفتن که تشرب دم، والا گفت بله اشرب و دم رسول الله، بله من نوش جان کردم دم
خون رسول خدا. حالا شما اینطور تلقی در واقع برداشتتون این هست که این اتفاق افتاده، یعنی مثلا طرف به خاطر اینکه میدونسته این اتفاق مهمیه به نزد به زعم خودش این کارو کرده
یا نه از مدابایین بوده دیگه، تو مدابا ممکنه این اتفاق بیفته که مثلا کسی با دهانش جلوی دهانو بذاره تو شکاف
که خون ریزه
و مثلا با زبانش اون رو سریع تر بند بیاره، بزاقه دهان ممکنه این خاصیت داشته باشه که منجر به بند اومدن خون سریع تر بشه. چرا؟ چون یکی از دلایلش اینه که چون ممکنه شمشیر سم می باشه،
ها
این منجر میشه که این سم رو بکشه بیرون.
درست،
یعنی یکی از علتهایی که این کار انجام میدن فقط هم به خاطر بند اومدن خون نیست، به خاطر در واقع کشیدن سم. حالا این چون به سم اشاره نکرده ولی در حال با دهانش سعی کرده اون شکاف رو بگیره.
بله، حالا خلاصه این بنده خدا هم حالا از این یه برداشت فضیلت گونه ای هم کرده.
بله دیگه هست.
و حالا بعد اینجور هم ختم این ماجرا رو به این شکل گفته که فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من مس دمه دمی لم تصبه نار، کسی که خون من با خونش بیامیزد آتش او را در واقع بهش اصابت نمی کنه، از آتش بریست. قال ابو سعید فکنا ممن رد من الشیخین لم نجز مع مقاتله فلما کان من النهار و بلغنا مصاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و تفرق الناس عن جئت مع غلمان من بنی خدره نعترز لرسول الله صلی الله علیه وسلم و ننظر الى سلامتهی فنرجع بذالک الى اهلنا فلقین الناس منصرفین به بطن قنات. این داره اون صحنه میدانی که حالا به نوعی رسول خدا زخمی شدن، مجروح شدن و کنار هستن و اینها، داره راجع به اون صحبت میکنه که حالا مثلا ما رفتیم و کنار رسول خدا بودیم و دوتا پسر بودن از بنی خدره و در واقع حالا داشتن اینا مثلا پرستاری میکردن این. ننظر الى سلامتهی فنرجع به ذالکه الى اهلنا فلقین الناس منصرفین به بطن قنات. بعد مردم از اون بطن قنات که اون محل مثلا خاصی بوده توی جنگ رفتن و منصرف شدن. فلم یکن لنا همه الا النبی صلی الله علیه وسلم ننظر الی فلما نظر الی قال سعد ابن مالک قلت نعم به ابی انت و به ابی و امی، تو سعد ابن مالکی؟ گفتم که آره پدر و مادرم به فدات. فدنوت منه فقبلت رکبته، من رفتم نزدیک شدم و زانوهاشون رو بوسیدم. و هو علی فرسه، و ایشون روی در واقع اسبشون بود. ثم قال اجرک الله فی ابیک ثم نظرت الى وجهه، دعا کردن در حق خودش و پدرش و اینها، بعد من نگاه کردم به وجه ایشون، صورت ایشون. فاذا فی وجنتیه موضع درهم فی کل وجنه، مثلا به اندازه یه درهم حالت چیز بود، شکاف بوده وی. و اذا شجه فی جبهته عند اصول الشعر، حالا جای زخم داره میگه که مثلا یه شکافی بوده در پیشونی ایشون، اون جایی که در واقع حالت مو مثلا داره میروید و اینا. و اذا شفته و سفلا تدمی، اون لب پایینشون هم خونریزی داشت. و اذا رباعی رباعیته لیمنا شزیه. بعد راجب دندونای در واقع دوتا دندون سمت راستشون دارن میگن که ظاهرن شکسته بوده، فعضا علا جرهی شیعون اسود، که روی اون مثلا جراحت یه چیز سیاه قرار گرفته. فسأل تو ما هازا علا وجههی فقالو حسیر و محرق. پرسیدم چی گذاشتن روی زخم؟ گفتن حسیر، در واقع خاکستر شده، حالا مثلا سوزوندن یه حسیری رو ریختن. فسأل تو پرسیدم من دمی وجنتیه فقیل ابن قمیعه، فقلت من شجه فی جبهت فقیل ابن شهاب. من گفتم که کی در واقع این شاید بحث آسیبشو دارن میگن، کی باعث این آسیب شد، مثلا اسم فلانی رو بردن، بعد گفتن اون یکی زخمو کی مثلا انجام داد، اسم کسی دیگه ای رو بردن. فقلت من اصاب شفته، کی لب ایشون رو آسیب زد، گفتن عتبه. فجعل تو اعدو بین یدیه حتی نزل به بابه، من دویدم تا رسیدم به در خونش. فما نزل الا حملا و ارا رکبتیه مجهوشتین یتکه او علس سعدین، یعنی سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ، حتی دخل بیته. و ایشونو در واقع سعد ابن عباده و سعد معاذ در واقع تکیه داده بودن به اینها، زیر دست بغل ایشونو گرفته بودن تا وارد خونشون شد. فلما غربت شمس و اذن بلال به صلات، غروب که شد و بلال اذان رو گفت، خرج رسول الله علی مثل تلک الحال یتوکه و علا سعدین سم من صرف الى بیته. موقع اذان که شد باز به همین دوتا سعد در واقع ملازمش بودن تا نماز خوندن و رفتن دوباره. و ناس فی المسجد یوقدون نیران یکمدون به هل جرا، مردم هم تو مسجد آتیش روشن کرده بودن، داشتن داغ میکردن جراحت ها رو، در واقع همه مشغول زخمبندی و این حرفا بود شهر. ثم اذن بلال بالعشاء حين غاب الشفق، بعد نوبت پنجم نماز شد و در واقع موقع غیبت شفق بلال اذان گفت. فلم یخرج رسول الله و جلس بلال عند بابه حتی ذهب سلسل لید ثم نادا. خب رسول خدا اون موقع از خونه نیومدن بیرون تا این داره موقع مغرب رو میگه غاب الشفق احتمالا، آره دیگه، بعد نیومدن بیرون مثلا ساعتی با تأخیر و اینها اومدن با سه نماز سلس لیل گذشته بود. ثم الصلات یا رسول الله، بلال گفت نماز ای رسول خدا، سلس شب گذشته بود. فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد کان نائما، حضرت رسول خارج شدن انگاری که مثلا خوابیده بودن و اومدن. قال فرمه تهو فعضا هو اخف و فی مشیتهی من هوهین دخل بیته فسلیت معه الاشا ثم رجع الى بیته. میگه من در واقع آرام آهسته رفتم و همراه ایشون نماز اشا رو خوندم و ایشون برگشتن به خونش. وقد صف له الرجال ما بین بیتهی الى مصلا یمشی وحده حتی دخل و رجعت الى اهلی فخبرت هم به سلامت رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینا انگار مردم نگران و ناراحت بودن اطراف خونه، خبر دادن که در واقع ایشون سلامتن. فحمد الله علی ذلک و نامون، مردم دیگه راحت خوابیدن. و کانت وجوه الخزرج والاوس فی المسجد علی باب النبی صلی الله یحرسونه فرقا من قرائش ان تکره. اینجا اون فرمایش هفته پیش شما رو در واقع اثباتم میکنه که در واقع یه عده‌ای از اوس و خزرج نگهبانی میدادن که اون از قرائش کسی نیاد مثلا تعدی بکنه و ترور بکنه. قالو این تیکش که به حضرت فاطمه مربوطه، قالو و خرجت فاطمه فی نسا، حضرت فاطمه در بین زنان اومدن. و قد رأت الذی بوجهی صلی الله فاعتنقته و جعلت تمسح الدم علی وجهه، بغلشون کردن و حالا گریه هم کردند و اشکی روان شد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول اشتد غضب الله، غضب الله علی قوم عدم وجه رسوله، خدا غضب کنه، شدت غضب داشته باشه بر قومی که صورت رسولش رو خون انداختن. و ذهب علی علیه السلام یأتی به ماء من مهراس، حضرت علی با یه سپری از آب اومدن و قال لفاطمه امسکی هاز از سیف غیر زمین. این بحثی که هفته پیش گفتیم بگیرین شمشیر رو که خیلی مذموم نیست، در واقع اون بحث هفته پیش. فعطا به ماهن فی مجنه، اینجا دو سه تا کلید واژه است که فکر میکنم همشون یعتی به ماء من مهراس، آب آورده بود از آب چشمه مهراس، یعنی آب تمیز و اینها آورده بود، این معنی سپر نیست، اینجا سپره. یکی دو تا کلمه دیگه هم داریم راجع به سپر اینجا استفاده کرد. فعطا به ماء فی مجنه، آب آورد توی سپر. فعراد رسول الله ان یشرب من، که رسول خدا از این آب بخورن. و کان قد اتشه فلم یستته و وجد ریحا من الماء کرهها فقال هازا ماء عاجن. اومدن آب بخورن، این چیزی که شما تو روزه جناب مسلم میشنوید اینجا اتفاق افتاد، خون ریخت توی آب و در واقع طعم و مزه آب رو عوض کرد، میگیم عاجن، ماء عاجن بهش میگیم. به حضرت نخوردن. فمزمز منهو فاهل دم فی فیه، آب رو چرخوندند و خالی کردند. و غسلت فاطمه دم ان ابیها، بعد فاطمه سلام الله خون در واقع سیمای پدرشون رو شستن. و لما ابصر النبی صلی الله علیه و سلم سیف و علی مختزبا قال، حالا این تیکه هم های خوبات یه جور مشکوکه، این بخش از روایت انگار به اینایی که حضرت فرموده بودن مثلا مرحبا به حضرت علی و این حرفا، این برای یه عده گران اومده سعی کردن دیگران هم داخل کن. حالا اینم ببینیم نظرتون هم بگین هم خوب. ولی ما افسر النبی پیامبر که شمشیر علی رو دیدن که مختزبه در واقع خون آلوده، گفتن ان کنت احسن القتال فقط احسن عاصم ابن ثابت، حارس ابن سمه، سهل ابن هنیف، سیف ابن سیف و سیف ابی دجانه غیر مذموم. اینا هم غیر مذموم هن، در واقع اینا هم یعنی خوب جنگیدن. یعنی حالا مثلا این لحن روایت یه جوری انگار فقط تو تنها نبودی که مثلا خوب جنگیده باشی، یه حس اینجوری داره تو این روایت. حالا باز ببینیم فرمان شما چه. فلم یتق ان یشرب من فخرج محمد ابن مسلمه یطلب مع نسا ما. خب در واقع نتونستن آب یطلب یشرب من، نتونستن آب بخورن و محمد ابن مسلمه که یکی از اشخاص در واقع جنگاوران بوده آب خواست از زنها. و کن قد جئن اربع اشرع امرأه من هنه فاطمه. حالا توی این عده صحبت از 14 زن بود که در واقع توی این پرستاری حضور داشتن که توی اینها حضرت فاطمه هم بود. یحملن الطعام و شراب علی ظهورهن و یسقین الجرحی یداوینهم، که می اومدن طعام و نوشیدنی می آوردن و در واقع مداوا هم می کردن. قال کعب ابن مالک رأیت ام سلیم بنت ملحان و عائشه على ظهورهما القرب یحملانها یوم احد، که میگن ما این دو نفر هم دیده بودیم، ام سلیم و عائشه رو، که مشکی همراهشون بود روز احد می آوردن. و کانت همنه بنت جحش تسقل عطشا و تداول جرها و کانت ام ایمن تسقل جرها. حالا میگه مثلا کی این تشنه ها رو میداد و در واقع همنه بنت جهش در واقع تشنه ها رو میداده و درمان میکرده مجروح ها رو، و ام ایمن هم آب میداده به مجروح ها. فلما لم یجد محمد ابن مسلم اندهم ما، محمد که آب خواسته بود چون آب پیدا نشد نزد اونها، و کان رسول الله صلی الله قد عطشه یوم اذن عطشن شدیدن، ذهب محمد الى قنات و اخذ سقاءه حتی استسقا حتی استقا من حسا قنات عند قصور تمیمیین علیان، که حالا میره تو منطقه خاصی آب بر میداره میاره. فعطا به ماء عذبن فشرب رسول الله، رسول خدا آب خنکی میاره و رسول خدا مینوشن، و دعا محمد ابن مسلمه به خیر، دعا میکنن در نمشن، و جعل الدم لا ينقطع و جعل النبی یقول لم ینالو من نامسلا حتی تستلمو الرکن. این رو نمیدونم معنیش چیه، فرمودن که حالا خون قد نمیشد و اینها، ایشون فرمودن مثل ما در واقع یه همچین چیزی اصابت نمیدونم، حالا اینو معنیزی رو شالا آقای خود میفهمن. فلما رأت فاطمه الدم لا یرقع و هی تغسل الدم و علی علیه السلام یسب الماء علیها بالمجن. فاطمه سلام الله علیها دیدن که خون بند نمیاد و داشتن میشستن خون رو، و علی هم آب میریختن این از سپر در واقع. اخذت قطعتا حسیر، حضرت فاطمه میان یه قطعه از حسیر رو میگیرن، و اخلقت هو حتی سار رمادا خاکستری میشن، ثم السقته بالجور فاستمسكت دم، خون رو بند آوردن از اون خاکستر، خون رو بند آوردن، و یقال انها داوت هو به صوفت محترقه، بعضی هم گفتن که پشم سوخته رو قرار دادن برای جراحت، و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد یداول جرح الذی فی وجهی به عزم بال حتی یذهب اثره، ایشون با استخون پوسیده حضرت رسول اثر زخمشون رو مداوا میکردن، یعنی جای زخم نمونه. و لقد مکث رسول الله یجد وهن ضربت ابن قمیعه علا آتقه شهرن او اکثر من شهر. حالا اون ضربه‌ای که در واقع ابن قمیعه زده بودن به ایشون یک ماه یا بیشتر از یک ماه مداواش طول کشید تا این زخم خوب شد، و یداول اثر الذی به وجهی به عزم بال، و با استخون پوسیده اون اثری هم که به صورتشون بود و مداوا کرد. حالا آقای خود نمیدونم چقدر از این متن خونده شده تو تحلیل حضرت عالی قرار بگیره، اون قدشو که صلاح میدونین بفهم.
صدای من هست که ولی ارزم به حضورتون، خب یه بخشی از اون روایت احتیاج داره که با تأمل بیشتری نگاه میشه، بلخص راجبه خودمون کسی که داره روایت میکنه تصورم اینه که بعضی افراد بودن که در جنگ ها شکل بی‌طرفی داشتند که نوانم آدمای از کار افتاده ای بودن، و اینا در واقع جنگ ها رو رصد میکردن و ثبت وقایع میکردن، که اون راوی یکی از اون کساییه که یه پیر مردیه که یه همچین وضعیتی داره و داره اون چیزی که با چشم خودش دیده رو مطرح میکنه، که البته اینا خالی از اشتباه یا خالی از قرض ورزی نبودند. حالا نوعا اینطوری بوده که مطالبی که اینا یادداشت میکردن یا مطرح میکردن یا نقل میکردن در بین کار یه تغییراتی میکرده متناسب با اعتراضی که داشتن یا اون مطالبی که بوده یه جور دیگه ممکن بوده داستان مطرح میکنن. لذا ما بایستیم این روایت هایی که نگاه میکنیم رو مفهوم کلیش رو در نظر بگیریم، به صورت جزئی و جز به جز خیلی ممکنه به دردمون نخوره. مفهوم کلی روایت اینه که نقش خلاصه مداواگری و پرستاری در جنگ احد خیلی قوی بوده، یعنی به صورت جدی به اصطلاح امروز با تکنولوژی مداوا وجود می داشته که افرادی که در واقع آسیب دیدند رو درمان کنه، چه بسا خیلی ها به واسطه همون آسیب ها بعد یه مدتی حالا یا به خاطر خون ریزی یا به خاطر عفونت از دنیا می رفتن. بایستی اینا بلد می بودند که چیکار بکنند که این زخم ها رو حالا یا با خاکستر یا با چیزای مختلف درمان بکنن. این نکته اولیه که مثل این که تو این پرستاری این تکنولوژی وجود داشته، چون ما نداریم که بعد جنگ احد، داریم که خیلی ها زخمی شدن، بدجور هم زخمی شدن، نداریم که بعد جنگ کسی به واسطه جراحت‌هاش از دنیا رفته باشه، مگر اینکه داشته باشیم من خبر نداشته باشه.
داریم حاج آقا، مثلا ابو سلمه همسر ام سلمه قبل از پیامبر سردار بزرگواری بوده که اتفاقا تو جنگ احد زخمی میشن، بعدش هم یه فرماندهی بهشون سپرده میشه، در اثر عفونت از دنیا میرن. ما نفراتی رو داشتیم که بعد از جنگ از دنیا رفتن،
بعد جنگ احد.
بله بله
خب این خوبه، این خود این نشون میده که در واقع این اتفاقی که برای رسول خدا افتاده، این زخم ها طوری بوده که احتمال عفونت یا احتمال بند نیومدن خون در ایشون خیلی زیاد بوده، که این روایت خیلی تایید میکنه این رو که ایشون جراحت هایی داشتن که این جراحت ها میگن به رگ اصلی خورده، نمیدونم یه جوری بوده که این قطع نمیشده، حتما بایستی با یه شیوه دیگری این رو
حاجبا هم امروزه هم تو دنیای قدیم، این که یه کسی سر جبهه و سر صحنه جنگ از دنیا نره، بله، بیاد توی خونه و بعد از چند روز مثلا از دنیا بره، وجود داشته قشنگ. یعنی نوعاً هم یا به همین فرمایش شما یا به خاطر خونریزی بوده یا عفونت، موضوع بله مطرحی بوده.
حالا به هر حال نکتش نی که یه اولین بیمارستان رسمی در جنگ احد به صورت صحرایی این شکل گرفته، یعنی به نوعی مدینه مواجه شده با یه همچین جریانی و به صورت خاص وارد این قصه شده و مداوا رو تجربه کرده. اینی که ذکر میکنن 14 نفر، یعنی تعداد میگن از بانوان، معلومه که به صورت تخصصی تو این حوزه خانوم ها کار کردن که اسمش رو بعضیش هم اینجا برد. پس این هم نکته دومه این روایته که این بیمارستان یا در واقع بیمارستان صحرایی توسط زنان اداره می شده و زنان متعهد و متکفل این بودن، و باز تو این روایت مشخص میشه که در رأسشون حضرت صدیقه طاهره بودن. یعنی این تو این روایت باز این مشخص میشه. اونتا چیزی که
این روایت یه خود به نظرم حالا یا جاش خیلی دقیق نگفته یا گفته ما متوجه نشدیم محل تأسیس این بیمارستان یا اون محلیه که مداوا انجام شده، که این ظاهرن توی این روایت میگه این محلش تو خود مدینه بوده. به نظرم این دو بخش داشته، یه بخشش در خود کنار قبرستان احد بوده، یه بخشش هم تو خود مدینه بوده. یعنی این دو بخش از این جریان، به نظرم میرسه که حضور این زنان در منطقه و میدان برای مداوای سرپایی خیلی سریع وجود داشته، کما اینکه تو روایت اول روایت هم اصلا همینجوری مطرح میشه که پیامبر روی چهره مبارکشون یه درمانی که از بوریای سوخته شده، از حسیر سوخته شده بوده، که اینا از جنس گیاهانه در واقع بهش میگن گندمیانی هست که خاکستر میشه و ضد عفونی کننده است، یعنی مرهم داشته، مرهم سوخته شده خاکستر داشته. معلوم میشه که در خود جنگ هم این بزرگواران، این بانوان پرستار حضور داشتن. خود جنگ که میگیم یعنی یه قسمتی عقب‌تر از اون معرکه اینا بودن و کار که تو این روایت این رو اشاره نمیکنه، ولی به بعد اون اشاره میکنه، یعنی مثل این که این قسمتش رو نمیگه که چه اتفاقی افتاده، حالا به دلایلی نمیگه. نکته بعدی روایت اینه که از حضرت صدره طاهره رو مثلا آخرین کس معرفی میکنه که
آماده
تو این داستان بوده، که این به نظر میرسه این ناظره بر این بوده که یه بار پانسمان در محل اتفاق افتاده، یه بار بعد اومدنه در مدینه و بعد نماز عشاء اتفاق افتاده، که اینا منافاتی نداره، یعنی نشون میده که این دوتا اتفاق افتاده. نکته سوم اینه که در چیزایی که تو این روایت ها مطرح میشه، حالا اون موقعی که مطرح شده چون اینا خیلی احکام هم بلد نبودن و نمیدونستن که این موارد که مطرح میکنم ممکنه بعد از نظر حکمی ایجاد مشکل رو کنه. مثلا فرض بگیریم پیامبر یه آبی رو در دهانشون بریزن که خون درش باشه، این خب مسلم نجسه، و یا مثلا یه نفری وقتی خونی رو میمکه خب حق نداره اون رو بخوره، در
فرو بده.
بله، اینی که اینا دیگه چون نمیدونستن احکام بعدی به چه صورته خواستن ببافن، درست نبافتن، یعنی ناشیانه اینا رو سرهم کردن. یعنی آدم وقتی یه چیزی رو میبافه باید بلد باشه ببافه. خب بند خدا نمیدونسته که شهر در شهر مثلا یه زمانی میاد که خون مکیدن اصلا حرام باشه، یا مثلا کسی خونی رو بخواد به مکی باید حتما تا اونجایی که میتونه خارج کنه. حالا نمیتونین شما بگین که این چون خون پیامبر این بنابراین نجس نیست، به هر حال من بشر نیست بکن، شما نمیتونین قاعده به این بشین. اینا مواردیه که معلوم شه که اینا خیلی هاشا خودشون بهش اضافه کردن و این روایت ها خیلی برای درایتون حدیث خوبه که ما از روایت اون مفهوم کلی رو بگیریم، دیگه رو جزئیات نیاد. مفهوم کلیش اینه که جراحت ها انقدر زیاد بوده که خون بند نمیمده. خب بعد مفهوم کلی اینه که یه تکنولوژی یا یه ساختاری لازم داشته که حتما اینها رو بند بیاره که اون جربه افونت نشه. بله اینم درست. مفهوم کل اینه که این وجود داشته و خیلی ها بر اساس این مداوا شدن، بعضی هم امکان مداواشون نبودن به شهادت رسیدن. نه بله، این نشون میده که پیامبر اعظم خودشون در تیرس اصلی حملات بودن. اینم خب دقیقا مشخص که زخم‌های کاری به بدنشون اصابت کرده، اینم مشخص نشون میده که یه پرستارایی بودن که جنسشون از خانوم‌ها بوده، اینم مشخصه، و در رأسشون حضرت صدیقه طاهره بوده، اینم مشخصه، و اینم مشخصه که این دو جا پرستاری شده، یکی در مرکه یکی هم در مدینه، اینم مشخص. نکته دیگه هم اینه که خود این که این برای مداوا از کجا آب بیارن هم جزء اون در واقع موارد بهداشتی بوده که اینا میدونستن که اگه از فلان چاه آب آورده بشه اون درصد عفونت رو جلوشو میگیره، اگه از آب فلان باشه عفونت زاده. این هم از یه عده ای رو مأمور کردن که برن، یعنی یه مأمورایی داشتن که میرفتن دقیقا از یه قنات خاصی آب میآوردن. پس معلوم میشه که این علم هم وجود داشته که کدوم آب از نظر صحت قدرت بیشتری داره. این هم واضحه. یه نکته های دیگرش هم اینه که هر حال جنگ یه سری تبعاتی داره که این تبعات همونطور که به شما میرسه به دشمنم میرسه، و خیلی وقتا این بعد جنگه که تعیین کننده فضاست. ولی که شما چگونه بتونین بعد جنگ رو مدیریت بکنید، فیروزی با اون شماست. یعنی در واقع بعد جنگ احد قریش نتونست مدیریت کنه، به سمت اضمحلال پیش رفت، اتفاقا اینجا تمام اشکالات کاری که بود، نمیدونم عدم فتحایی که بود، اینها رو به مدد وحی و به مدد مؤمنین راسخین سه حضرت صدیقه طاهره این رو تبدیل به یه فرصت تقویت کرد و بلافاصله ترمیم صورت گرفت. این هم مسئله ای که مشخصه. به نظرم این نکته خیلی مهمه که ترمیمگری بعد جنگ که با حضور خانوم ها اتفاق افتاد خیلی روی ترمیم بقیه خیلی نقش موثری داشت و روحیه خیلی خوبی رو در شهر مدینه به وجود آورد. با وجود این که صدمه های خیلی زیادی مردم دیدند، ولی در این حال چی شدند؟ ولی در این حال قدرت پیدا کردن، ضعف پیدا نکردن. این هم نکته بعدی.
خیلی عالی بود، دست شما درد نکنم.
سلامت باشید.
بریم بعدی.
بفرمایید.
در خدمتیم. خب بعدی فضاش خیلی فرق میکنه. میگم این یکی هم من حالا به خاطر حالا هم یه دلیلش همین به هم ریختگیه و استرابش بوده، حالا هرچی بوده، یا احساس کردم فضاش نمیخوره، هفته پیش در واقع نیاوردم. حالا تو ذهنم بود حالا یه وقتی مثلا مناسب تر بگیم که حالا انگیزه ای شد تذکر دوستان و ضررم نکردیم. حاج آقا هم که الحمدلله از همینم نکات بسیار استثنایی و ویژه‌ای رو، توجه های ویژه‌ای رو استنباط کرد. بعدی فضاش خود فرق داره. در واقع نقش حضرت زهرا رو شما میبینید در آستانه حدیبیه. ماجرای حدیبیه، آستانه حدیبیه منظورم بعد حدیبیه است. ماجرای حدیبیه مختصرش این هست که بعد از جنگ احزاب
و شرایطی که در واقع تمام زورش رو مشرکین زدن برای اینکه اسلام رو از بین ببرند و نتونستن، از این به بعد دست پیش افتاد برای مسلمان ها و اونا همینجوری گام به گام جلو اومدن. از جملهش همین حدیبیه بود که با در واقع درخواست مسلمان ها برای انجام مراسم حج شکل گرفت، یه معاهده‌ای بسته شد. معاهده حتما و قطعا نشان دهنده ضعف و در واقع فکر کنین یک برگه مثبت برای جهان اسلام بود. از این حدیبیه حضرت رسول استفاده کردن، رفتن خیبر و کار یهود خیبر رو یک سره کردن به شرحی که تو جلسات گذشته دیدیم. ولی خب این حدیبیه توش یه معاهده‌ای بود، بالاخره یه پیمان صلحی بود، نوادی داشت توی اون. از جمله اون این بود که طرفین نباید به همدیگه تعرض داشته باشن، از جمله قبایل مورد حمایت همدیگر رو هم نباید تعرض بکنن، که بنی خزاعه از زمان در واقع اجداد پیامبر همیشه هم پیمان بنی هاشم بود. اونجا هم تمایل داشتن که با حضرت رسول در واقع هم پیمان باقی بمونه. خب تعرض به بنی خزاعه صورت گرفت. ظاهر ماجرا اینه که ابو سفیان هم نبود و مکه هم از مهره‌های دارای شعور که مثلا اینقدی که بفهمه چه کار باید کرد خالی بوده و یک رفع و رجوعی حالا میخواد ابو سفیان بکنه که مسلمان ها طبق قرارداد الان ذی حقن برای اینکه حمله کنن به مکه و این خواست جلوی در واقع این حمله رو بگیر. این حکایت و روایت در واقع اختصاص به این موضوع داره و به خصوص اون بخشیش که نقش حضرت زهرا سلام الله علیها توش در واقع پررنگ. من اینو میخونم. به این شکل لما انتها الخبر الى ابی سفیان و هو به شام به ما صنعت قریشون به خزاعه اقبل حتی دخل الى رسول الله. خبر که به ابو سفیان رسید و خودش هم شام بود که یه همچین نقض قرار دادی شده، خودش رسون به رسول خدا ابو سفیان. حالا کیه؟ طرف مشرکه، الان طرف در واقع بزرگ و رئیس مکه است. فقال یا محمد احقن دم قومک، جلوی خونریزی قوم خودت رو بگیر و اجر بین قریش و زدنا فی المده، بیا اون قراردادمون رو تمدید کنیم، یعنی تجدید کنیم و شما در صدد پاسخگویی بر نیام. قال اغدرتم یا ابو سفیان، آیا زیرش زدید ای ابو سفیان؟ قال لا، قال فنحن على ما كنا عليه. خبری شده ابو سفیان زیرش مگه زدین؟ گفت نه. حالا این شک داشت که مثلا این خبر به رسول خدا رسیده نرسیده، رسول خدا هم به روش نیورد. حالا قبلا خبرش اومده ها که ابو سفیان یا در واقع مکی ها چه کرد. گفتم پس ما بر همون قرارداد سابق هستیم. فخرج فلقی ابوبکر، خب ابو سفیان رفت و ابوبکر رو ملاقات کرد. فقال یا ابوبکر اجر بین قریش، قال ویحک و احد یجیر علی رسول الله، وای بر تو و بر هر کسی که در واقع به تو پناه بده در مقابل رسول خدا، یعنی علی رغم میل رسول خدا. ثم لقی عمر، رفت سراغ عمر. فقال له مثل ذلک، و عمر هم همچین چیزی شبیه حرف ابوبکر رو به ابو سفیان زد، یعنی دست رد زدن اینا هیچ کدوم. چون بین الهلالین توضیح بدم که یک قاعده و سنتی در بین از زمان حتی جاهلیت بین اعراب وجود داشت و اون بحث استیجار به نوعی در واقع پناه دادن بود که اگر یک کسی پناه میداد بقیه اون رو محترم میدونستن تو اون نظام قبیله‌ای و این. حالا ابو سفیان اومده از این ظرفیت بتونه استفاده بکنه بلکه جلوی حمله مسلمان ها رو بگیره به مکه. خلاصه عمرم دست رد زد به سینش، ثم خرج فدخل على ام حبیبه. حالا این ام حبیبه کیه؟ دختر ابو سفیانه و همسر رسول خداست. رفت خونه دخترش، فذهب لیجلس على الفراش فاهوت الى الفراش فتوته فقال يا بني يا بني رغبتن به هذا الفراش انی. اومد بشینه روی اون در واقع جایی که حضرت رسول مینشستن، اون پوستینه، حالا فرش هرچی که هست که حضرت رسول بیاد بشینه، دخترشون رو جمع کرد. بعد گفتش دخترم آیا در واقع این جای نشستن رو جمع میکنی، نمیذاری من بشینم؟ قالت نعم. گفت بله، هذا فراش رسول الله، این جای نشستن رسول خداست. ما کنتل تجلس علیه، تو نمیتونی اون رو بشینی. و انت رجسون مشرکون، شما رجسی مشرکی. ثم خرج، دیگه از دخترش ناامید شد، رفت سراغ حضرت فاطمه. این تیکش که مرتبط بود تو این قسمت. فدخل علا فاطمه فقال یا بنت سید العرب تجیرین بین قریش و تزیدین فی المده و تکونین اکرم سیدتن فی الناس. ای دختر آقای عرب، به من پناه بده، پناهندگی در واقع به من بده بین قریش، و بیا در واقع این مدتش رو طولانی کنیم این قرارداد رو، و به این واسطه خوشنام بشی. خلاصه بگن که عجب بانویست این فاطمه که همچین کاری کرده. قالت جواری فی جوار رسول الله، نه حضرت زهرا نپذیرفتن. قال من جوارم در جوار رسول خداست، یعنی ما در عرض هم هیچ وقت جوار نمیدیم، به کسی پناه نمیدیم. قال فتعمرین ابنی که انیوجیرا بین الناس، پسراتو بده که اونا اون پسرات، پسر بچه هات به من در واقع چیز کنن، پناه بدن. والله ما یدریب نایا ما یجریان من قریش، به خدا تعالی همچین افتخاری کسی نداشته، یعنی طرف به زاری افتاده بوده، همچین چیزی نبوده برای قریش، این امکان ویژه‌ای ها مثلا اینطور. فخرج فلقی علی، رفت دارن به نتیجه نرسید و رفت تا علی رو دید. فقال، اینجا خیلی بامزه است، فخرج فلقی علی هم فقال انت امس القوم بی رحمن، تو نزدیکترین مردم به جهت رحم به منی ای علی، و قد تسرت علی الامور، حالا روزگار سخت به من رو کرده، فجعل لی منها وجها. قال انت، به من چیز کن، در واقع بیا یه روی بنداز و اینا واسه من. حضرت گفتن که قال انت شیخ قریش، تو شیخ قریشی، تقوم علی باب مسجد، برو دم در مسجد، فتجیر بین قریش، برو خودت بگو من قریش رو در پناه گرفتم، پناه بده به قریش. ثم تقعد علی راحلتک، بعدم بشین سر این مرکبتو، تلحق به قومک، برو پیش قوم خودت. قال و هل ترا ذلک نافعی؟ قال لا ادری، اینو تو برای من داری منفعت میدونی؟ حضرت گفت نمیدونم. فقال یا ایها الناس، خلاصه رفت، یعنی حضرت علی یه پیشنهاد بهش داد، رفت و گفت یا ایها الناس انی قد اجرت بین قریش ثم رکب بعیره، رفت گفتش که من در واقع پناه دادم به قریش، بعد سوار شطورش شد و انطلق فقدم علی قریش، رفت میشه به اصطلاح هم قبیله ایاش. فقالو ما براکه، خب چی آوردی، چی کار کردی، ببینیم شیری یا روبا. قال جئت محمدن فکلمته فوالله ما رده علی شیئا ثم جئت ابن ابی قحافه فلم اجد عنده خیرا ثم جئت الى ابن خطاب فکان کذالک ثم دخلت علی فاطمه فلم تجبنی ثم لقیت علیا فامرنی ان اجیر بین الناس ففعلت بهم پیشنهاد داد که برم خودم این در واقع پناه بدم و من هم این کارو کردم. قالو هل اجاز ذالک محمدون، آیا محمد همچین اجازه ای داده بود؟ قال الله. قالو ویحک لعب بکر رجل ا و انت تجیر بین القریش، باهات بازی کرده، یعنی سر کارت گذاشته این مرد، یعنی منظور امیرالمومنین علیه السلام، و این چطور ممکنه مثلا تو بشی الان پناه قریش و اینا. قال و خرج رسول الله یوم الجمعه هین صلی الاصل لیلتین مزتا من شهر رمضان فاستخلف علی المدینه ابا لباب. خلاصه حضرت رسول هم شرایط رو فراهم کردن برای رفتن به سمت فتح مکه. آره خوبت خیلی نکته داشت به نظرم.
بله، در واقع این ترسی که ما داشتن این بوده که در اثر فتح مکه اموال و دارایی هاشون مصادره بشه و ما به نوعی به اسارت گرفته بشن یا حالا غیر دیگه، هر اتفاقی برشون ممکن بوده دیگه، یعنی از این ترس اومده و اون افتکار عملی که امیرالمومنین به نوعی یادشون میدن این منجر میشه که فتح مکه به بهترین وجهی اتفاق بیفته، اینها به نوعی مقاومت نکنند و در اینها خون و مال و در واقع دارایی هاشون مسئول از هر گونه تعرضی بشه و کلن یه جنگ بدون خونریزی و ولی که به نام فتح مبینه نصیب مسلمی بشه.
یعنی امیرالمومنین به نوعی بدون اینکه تمرد کرده باشه از رسول خدا و ناهماهنگی کرده باشن، یه مسیر در واقع مناسبی رو از سر بزرگواریشون فراهم میکنن، درسته؟
بله بله بله. و خب این هماهنگیه، چون شما الان شخصیت ابوبکر رو دارید و عمر رو دارید، نشون میده که اینها یه اعتبار خیلی خوبی داشتن در اون زمان نزد مردم و در واقع افرادین ها رو به عنوان مقربین رسول خدا میشناختن، هم به خاطر اینکه به هر حال دخترانشون همسر پیامبر بودن، هم به لحاظ اینکه اینا خودشون یه جورایی فرماندهانه سپاه حساب میشدن. حالا اگه تو مقایسه بخوای نگاه بکنی، کلن بلخص عمر خیلی اعتقاد داشته که فتح مکه بایستی با مصادره اموال همه صورت بگیره و حالا ممکنه ابوبکر هم یه همچین دیدی داشته باشه، ولی کلن دیدشون نسبت به ورود مکه ورود فاتحانه به این شکل بوده و این با شیوه پیامبر یه مقداری متفاوت بوده. کلن صحبت شد راجع به بحث جنگ، پیامبر به شدت ذهن مجاهدان رو نسبت به جنگ تربیت میکردن که یه موقعی جنگ ها به سمت تصاحب اموال دیگران نره، یعنی یه جوری نشه که مثلا جنگ تبدیل بشه به یه شغل، به یه کسب درآمد، که توی این ساختار حضرت صدیق طاهره در واقع کاری میکنند که پیامبر میخواد و امیرالمومنین میخواد. یعنی در واقع امیرالمومنین چون نقشه پیامبر و ساختار ذهنی پیامبر رو میدونستن، طوری توصیه میکنند که ابو سفیان یه جورایی نقش محوری در حفظ اموال مشرکین رو داشته باشه و این اموال از کف اینا بیرون نیاد.
خیلی عالی، دستتون درد نکنه. عرض کنم خدمت شما که حالا قطع مکه اتفاق میفته.
حالا نکته ای که هست ببینید اینجا
بسن.
پنج تا شخصیت ذکر میشه.
بله بله، اینا هم جالبه.
ابو بکر و عمر و
دخترش ام حبیبه و
دختر خودش ام حبیبه و
در واقع ام المؤمنین
اینا شخصیت حتی حسنی بودن که هر کسی از دور جامعه اسلامی رو میدیده نامه نوانه آنا ام حبیبه که تو این داستان چون دختر خودش بوده و همسر پیامبر بوده، در واقع اون هیچ بین این ابوبکر و عمر و در واقع به نوعی حضرت صدیق طاهره و امیرالمومنین شخصیت هایی بودن که مطرح بودن. حالا باید سوال کنی که این چرا یه مرتبه وضعیت جامعه اینقدر مطرح میشه که عمر و ابوبکر اینجور مطرح میشن؟ یعنی الان این علامت سوال اینجا خیلی علامت سوال مهمیه. خب حضرت فاطمه معلومه، امیرالمومنین نه معلومه، چرا یه مرتبه باید
اون محبوبه هم بالاخره دخترش بوده، حالا همسر پیامبره، خب اینم معلومه. یعنی مثلا وضعیت ممتازی تو بانوان پیامبر که نداشته، ولی بالاخره یکی از همسران رسول خداست، دست بر قضا دخترشه. پس از منظر بهترین کس مثلا از اون از نگاه ابو سفیان ببینی، بهترین کس برای مراجعه چه بسا همین دخترش باشه.
بله،
ولی از اونها شروع نمی کنه آج آقا.
بله، به هر حال آخر کار میاد سراغ امیرالمومنین. میدونستی که تیر خلاص امیرالمومنین دیگه.
بله، اینم هست. یه بحثی هم مطرح، یعنی مثلا ببینید الان مثلا اگه قضیه یه جوری میچرخید که فرض کنین ابو سفیان مسلمان میشد همون موقع ها، در واقع یه جایگاهی پیدا میکرد شبیه عمر ابوبکر دیگه.
بله،
چون هیچی کمتر از اونا که نداشت، فقط تنها چیزی که کم بود این بود که مسلمون نبود دیگه. ولی خب همون جوری که اینا دختراشون در واقع در ازدواج پیامبر بودن، اونم دخترش بوده دیگه. یه جورایی نمیدونم مثلا دریچه هایی که پیدا می کرده این که سراغ اون دو نفر رفت، مثلا خودشو میدیده مشابه سازی میکرده، بعد خب دخترش خب واضح. اینو دارم از روی مثلا چیز میگم، یعنی این مهره ها رو همه رو معلوم تر و مجهول بکنیم، مثلا واضح ترین دخترشه، ولی باز نقطه شروع دخترش نیست، نقطه شروع ابوبکر، بعد عمره، بعد دخترشه، حالا امیرالمومنین شما فرمودین. خب مثلا این که از دختر خودش پرش کنه به دختر رسول خدا، باز اونم منطقیه، چون شاید ناظر به قاعده جوار باشه. به هر حال تو سابقه گذشته، یعنی قبل از این سالها، یه بار یکی از دخترای پیامبر از این قاعده جوار استفاده کرده، دختر خونده حضرت خدیجه زینب در مورد ابوالعاص. شاید اون سبقه هم تو ذهنش بوده.
یعنی اون قاعده جوار رو یه بار دیگه توضیح بدین. امیرالمومنین چه توصیه کردن به ابو سفیان؟
ببینید تو قاعده جوار اینطوریه که یه نفر که دارای قدرتی است و احترامی داره. ببین هر کسی احترامی داره، به خصوص این که قوم قبیله‌ای هم داشته باشه. حالا این آدم با احترامی که داره، اگر کسی بیاد پناهنده او بشه، اون میتونه بیاد بگه ایشون در پناه منه. مثل سفارتخونه های الان هست که میگیم مثلا فلانی پناهنده سفارت فلانه، حتی ممکنه مثلا دو تابعیتی باشه، بیاد اینجا جاسوس هم باشه، دستگیر بشه، ولی چون در پناه مثلا سفارتخونه فلانه، این میره توی بدبستون و فضاهای اینطوری قرار میگیره. این جوار امروزی رو که این شکلی شده رو شما فکر کنید اساسش بر پایه قبیله و نزدیکان اون زعیم و رئیس در واقع شهر دیگه، که هر کدوم از اینا میتونستن به نوعی جوار بدن، جوار قائل بشن. البته اگر رسول خدا بپذیرد، تو مدینه اینطوری بوده، مثلا در مورد زینب که ابوالعاص رو جوار داد، یکی از اسیر شده بود توی صحنه ای، اینا با هم ازدواج هم کرده بودن، ولی خب زینب هجرت میکنه میاد مدینه، قبلا ما گفته بودیم تو اون فصل یک تصویر سازی. خب بعد حالا شوهرش که در واقع اسیر شده، حالا ایشون هم به عنوان یه بانوی مسلمان که به عنوان دختر پیامبرم شناخته میشده و دختر حضرت خدیجه، دختر خانده حضرت خدیجه و پیامبر شناخته میشده، میاد جوار میده به ابوالعاص. یعنی چیکار میکنه؟ یعنی میگه که این در پناه منه، من به عنوان یه بانوی مسلمان میتونم اون رو در پناه خودم بگیرم. حالا اینجا اذن و اجازه رسول خدا، رسول خدا هم به احترام کسی که جوار میدهد مثلا میتونن بپذیرن یا نپذیرن، این دیگه بستگی داره. گاهی اوقات هم این جوارهایی که میداده میشده از طرف مثلا بزرگان مدینه، مثلا به یهود جواری میدادن، این مثلا یهود بنی قینقا، به یه همچین شکلی مثلا اون معاهداتی که بینشون بوده باعث شده که مثلا اینها از اون مجازات بزرگتر در واقع صرف نظر بشه در موردشون. حالا این هم اینجوریه، جوار به یه جور اعلان پناهندگیه. حالا منطق توحیدی شما دعای مجیر رو میخونین برای اینکه در جوار خدا قرار بگیرید، یعنی پناهنده خدا بشید. جوار اگه کسی میرفته، همین توی احکام هم هست، مثلا کسی تا قدیم هم بود، مثلا دوره قاجار و اینا، اگه دزدی بود یا قاتلی بود میرفت مثلا قتل میکرد یا دزدی میکرد، میرفت مسجد بست مینشست، میگفتن بست نشینی. اون بست نشستنش میومد از حرمت مثلا اون مسجد استفاده میکرد، تا وقتی که توی اون مسجد بود کسی حق نداشت مثلا به او تعرض بکنه، مگه اینکه مثلا حاکم شهر یه تشخیص اینطوری بده، یه همچین امکانی وجود داشته همیشه. حالا از دوره جاهلیت جوار وجود داشته، قبایل این رو میشناختن و بزرگان و اطرافیان بزرگان در دادن این جوار خیلی مهم بودن، وجوهی بودن که میتونستن این جوار رو بدن. من دیگه بیشتر از این
پیشنهاده امیرالمومنین این بوده که تو تو برو چیکار کن نزد
پیشنهاده امیرالمومنین این بود که تو خودت بزرگی، تو خودت دارای وجه و احترامی، تو برو بگو قریش در جوار من.
نه که پیامبر با یه نفر سر کار داشته باشه.
آره حالا آره، این فرمایش شماست که خیلی هم دقیقه،
یعنی در واقع اینا شبیه وکالت، یعنی
بله بله.
هر بلایی سر من آوردن سر همه یارم بیارم، اگه من رو بخشیدن همه رو ببخشن، اگه من اموال من رو گرفتن اموال همه رو بگیرم.
احسن. آره آره، یعنی چی شکلی داشت، یعنی در اینا به زعم خود قریش این بوده که علی علیه السلام دست انداخته ابو سفیانو و ابو سفیان حماقت کرده مثلا، ولی حالا با فرمایشی که استاد فرمودن اینجوری بوده که نه، واقعا بذر فتح مکه رو کاشتن، که این مکه بدون خونریزی خیلی مهمه، مکه چجوری تصرف بشه، مکه حرمه. ببین الان همین الان من داشتم راجب جوار و در مورد بست نشینی و اینا میگفتم، اینا چی هن؟ اینا ظرفیت های حریمی هن که یک شخصیت یا یک مکان مقدس میتونسته ایجاد بکنه واسه کسی. حالا تو بیای مکه رو با خونریزی بگیری، این باخت بود واسه مسلمان و رسول خدا هیچ وقت نمیخواست همچین اتفاقی بیفته. اگه درست میگم آیا خوبه؟
حالا ببینید پیام حضرت صدیق طاهره جواب داده، فهمیدن که جواری فی جوار رسول الله، یعنی چی؟
یعنی جوار من در... یعنی من و رسول خدا اگه یه جور حکممون
جواری فی جوار، یعنی ما خودمون در واقع در اجاره رسول خدایی،
در جوار رسول خدا، آها،
یعنی ما خودمون ایمن شده ای در وکالت رسولی. ما که نمیتونیم، کسی میتونه وکالت داشته در واقع جوار بده که خودش اختیار مستقل داشته باشه. تفاوت این حرف، ببین سه مدل حرف زده شده دیگه.
آخه اینم هست، اینم من بعد ترجمه کردم، الان دقت بیشتری کردم. ببینین در مورد فرزندانم اینجوری گفتن، فرمودند که این قالت در مورد حسن و حسین، عذری که حضرت زهرا میارن چیه؟ والله ما یدری ابنای ما یجیزان من قریش، ما یدری ابنای ما یدری ما یجیران من قریش، چجوری معنیش میکنین شما؟
یکی فتامرین ابنای انجوجیرا بین الناس والله ما یدری ابنای ما یجیران من قریش، یعنی مثلا این شأن رو قائل نمیشیم برای فرزندانمون که یه همچین کاری رو انجام بدن. آها. یعنی همون جواب خودشون، جواری فی جواری،
به بیان دیگه،
یعنی مثلا همچین چیز سراغ نداریم.
درست. حالا آقای خوبت، این جوار خیلی بامزه و جالب میشه توی فتح مکه، میخواییم اینم ببینیم با هم تحلیلش کنیم.
بله.
چون بازم یه چالش جوار به وجود میاد اینجا. برخورد حضرت زهراست با شوهر، با خواهر شوهرشون امهانی که ایشون جوار داده بودن به یه عده که تو جریان فتح مکه است، میگن که اینطوری بوده که حضرت رسول خب یک عفو عمومی میدن ولی چند نفر رو استثناء میکنن، میگن الا من قاتلهم سوا نفر کانو یعزون نبی صلی الله علیه و آله، کسانی هستند که به عنوان اذیت رسول مطرح بودن، منهم مقیس ابن سبابه، عبدالله ابن سعد ابن ابی سره، عبدالله ابن ختل، قینتین، دو تا خانم خواننده بودن به قینتین معروف بودن، کانتا تقنیان به هجاء رسول الله که توی اون در واقع تغنی خودشون اون آوازی که میخوندن رسول خدا رو حجو میکردن، و قال اختلوهم و ان وجدتموهم متعلقین به استار الکعبه، اینایی که گفتم و اگر دیدید بکشید حتی اگه به پرده کعبه چنگ انداخته باشن، یعنی هیچ امانی برای اونها نیست. خب حالا اینا جالبیش اینه که اکثرشون هم نجات پیدا کردن. حالا به نحوی فادرک ابن ختل و هو متعلق به استار کعبه، حالا ابن ختل در حالی که چیز کرده بود به پرده کعبه دست انداخته بود کشته میشه، فسبق الی سعید ابن حریث و عمار ابن یاسر، فسبق سعید عمارن، حالا سعید حتی از عمار پیشی میگیره، دو نفر میرن که بکشنش، سعید میزنه جلو و اونو میکشه، فقط قتله و قتل مقیس ابن سبابه فسوق، تو بازار مقیس ابن سبابه هم کشته میشه یا سبابه، و قتل علی علیه السلام اهدل قینتین، یه دونه از این خواهر دوقلوها که قنا میگفتن و اینها، اونها رو علی علیه السلام نقل شده که کشته. و افلتت الاخرى، ولی اون یکی در واقع قصر در رفت. و قتل علیه السلام ایزن حویرس ابن نقیز ابن کعب. حالا یکی دیگر هم امیرالمومنین میکشه در تو این اشخاصی که امان نداشتن. و بلغه ان امهانی بنت ابی طالب قد آوت ناسن بنی مخزوم منهم حارث ابن هشام قیس ابن صائب فقصد نهو دارها مقنعا بالحديد فنادا اخرجوا من آویتم فجعلوا یزرقون کما یزرق الحباری خوفا من. چند نفر میان در واقع خونه امهانی که خواهر امیرالمومنین باشه، ولی خب تو همین اشخاصی بوده که در واقع تو مکه بودن، جز مهاجر و اینها هم نبود، از بنی مخزوم یه عده میان در واقع در جوار او قرار میگیرن. فخرجت الیه امهانی و هی لا تعرفه فقالت یا عبدالله انا امهانی بنت امال. یه نفرم ردشون رو میزنه، میاد میگه که بیایید بیرون ببینم که در واقع میخوام مجازاتتون کنم و این حرفا، یه نفر از این مسلمان ها. بعد امهانی میاد میگه که یا عبدالله انا امهانی بنت ام رسول الله و اخت علی ابن ابی طالب انصرف انداری، من خواهر علی ام و دختر عموی رسول خدا، برو از جلوی خونه من برو کنار. فقال علی علیه السلام اخرجوهم، حضرت علی گفتن اینا رو بیرونشون کن، به امهانی گفتن. فقالت والله لاشکونک الی رسول الله، به خدا میرم شکایت تو پیش رسول خدا میکنم، به داداششون. فنزع المغفر ان رأسهی فعرفته فجاعت تشتده حتی التزمت و فقالت. خلاصه یه چیزی سرش میکنه و میره تا خودشو میرسونه به رسول خدا. فقالت فدیتو که حلفت لأشکونن که الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. آها، میگه فنزع المغفر عن رأسهی، این شخصی که اونجا بوده میاد روسری رو از سر ایشون میکشه، اون مسلمانی که اومده بوده برای در واقع جلو این چیز، برای این که این کسانی که در جوار بودن رو بگیره، یه همچین جسارتی میکنه. بعد میشناسش. ها، این هو زمیر هو برمیگرده به اون شخص، در واقع اون نقابشو که برمیداره از سرش، امهانی میشنسه، میره که شکایتشو بکنه. حلف دوله اشکوون نکه، من قسم خوردم که به رسول خدا شکایت بکنم. فقال لها فذهبی فبری قسمک فانهو به اعل الوادی، میگه برو در واقع ایشون بالای در است. قالت امهانی فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبه يختسل. حضرت توی یکی از چادرها بودن، داشتن در واقع شستشو میکردن. امهانی میاد اونجا و فاطمه علیه السلام تستره. حضرت فاطمه هم چادر نگه داشته بودن، پرده نگه داشته بودن که ایشون استحمام. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم کلامی قال مرحبا بك يا امهانی، تا صدای من رو شنیدن گفتن که در واقع خوش اومدی امهانی. قلتو بابی و امی ما لقیتو من علی الیوم. فقال علیه السلام قد اجرت من اجرته، قد اجرته من اجرته. من آره، خلاصه اینا رو در واقع در استیجار خودم قرار دادم و پناه دادم و اینجوری شده. ماجرا چیه اینا رو گفت. فقالت فاطمه، این تیکش، فقالت فاطمه علیه السلام انما جئت یا امهانی تشکین علی فی انه اخاف و اعداء الله و اعداء رسوله. حضرت فاطمه سرزنششون میکنن که چرا از علی علیه السلام در واقع تو داری شکایت میکنی، به خاطر اینکه از علی علیه السلام شکایت میکنی، انه اخاف و اعداء الله و اعداء، اونم یه طرف علی علیه السلام ایستاده یه طرف دیگه دشمنان خدا ایستادن، تو همچین چیزی داری شکایت میکنی. فقل تو احتملینی فدیتوک، منو در واقع عذر منو بپذیرید، فدای تو بشم، مثلا به حضرت زهرا گفتن. فقال رسول الله، یه ادب میکنن، خلاصه در مقابل حضرت زهرا ادب میکنه اما. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم قد شکر الله لعلی سعیو، خدا در واقع شکر سعی علی علیه السلام رو میکنه، و اجرت من اجارت امهانی، و اجرت من اجارت امهانی لمکانها من علی ابن ابی طالب، منم به خاطر نسبتی که توی امهانی در واقع با علی علیه السلام داری، اگر به کسی جوار بدی جوار تو رو میپذیرم. حالا خلاصه ماجرا، چون من ممکنه بعضی جاهاشو بد خونده باشم، اینطوریه که کسانی رو پناه میده، یکی از مسلمان ها میاد در واقع پافشاری میکنه در این که اونا بیان بیرون، کار بالا میگیره، راضی نمیشه، علی رو میارن. علی علیه السلام هم در واقع وقتی ازش میخوان که اونها رو در واقع بیرون بکنه از خونش، نمیپذیره، میگه میرم شکایت تو به حضرت رسول میکنم. وقتی میاد کنار حضرت رسول، حضرت فاطمه هم بودن، سرزنش میکنن که چرا اومدی شکایت علی، چغلی علی رو بکنی. قاعده رو در واقع بهشون میشناسونن، یه طرف اعداء خداست، یه طرف علی علیه السلام. بعد ایشون ادب میکنه، رسول خدا هم میگن به خاطر نزدیکی و خیشاوندی که با علی علیه السلام داری، شما اگه کسی رو پناه بدی من میپذیرم ازت. آیه خوبت بسم الله.
صدای من هست؟
الان هست، بله.
به نظرم این سنده، این روایت کجا بود؟
عرض کنم خدمتتون که الان میگم خدمتتون، این روایت مشهوریه، من از اعلام البرا به اعلام الهداست، فکر کنم مال معلوم تبرسی، اعلام البرا تبرسی.
این روایت به نظر یه خود مخشوش میاد، به دلیل این که مخشوش میاد به دلیل این که یه جاهایش به هم نمیخوره. به نظر نیست که چون این آدم میره به سمت فتح مکه و در واقع نشون دادن چهره خشن از امیرالمومنین، به نظرم صحیح نیست. کلن روایتش سرش با تهش نمیخوره.
خب
یعنی خواهره امهانی، خواهره امیرالمومنین باشه، بعد قدر امیرالمومنین رو ندونه، ولی پیامبر مثلا به خاطر امیرالمومنین مقامه اجاره رو بهش بدن، همچین چیزی نمیشه. این یکی از این علما بوده، یکی از این کسایی بوده که مثل عمر ابوبکری این جای اسم عوض کرده.
آها،
یعنی شما فکر کنید مثلا عمر جای این بوده، چون
آها اون جالب میشه، یعنی ایشون مورد تعرض قرار میگیره، علی هم اینجا نیست این وسط،
بله،
بعد ایشون به خاطر نزدیکی به علی علیه السلام،
بله،
جوارش پذیرفته میشه،
بله، این حتما اسمو عوض کرده.
آره ما از این دست عبارت زیاد داریم اسم عوض شده.
یعنی مثلا معلومه که این آخه این دوتا بزرگوار اعتقادی به فتح مسالمت آمیز مکه نداشتن. از صلح حدیبیه معلومه دیگه، روایت های اونجا معلوم که روایت های مفصلی برخص راجی به خود اون مرد داره، قبلا هم شما خوندی. اینا اعتقادی به علتش خب یه ثروت اندوهی بوده. شما یه دونه از این تاغوتی ها رو میگرفتی کلی زمین و ملک و گوسفند و گیر گیرتون میمده، کم نبوده. یعنی توش چشم داشته مالی خیلی وجود داشته، همچنین قبیله ای دقودری های قبلی. بعد چقدر جالبه میگه که روشد زد اون طرف که بشناستش. خب اگه علی بود که میشناخت یه صدای علی رو نمیشناسته. یعنی
بله فرمایشتون درست. حالا ما یه دونه دیگه هم داشتیم های خوبت، مال حجت الوداع. من حیا کردم بیارم اصلا، ولی الان اینجوری که میگین کاملا واضح میشه. میگن مثلا خب یکی از چیزایی که پیامبر در واقع دست میذاشتن روش بحث احکام بوده در مورد حج، و اینم باعث اذیت خیلی ها میشده، یعنی خیلی ها آزرده بودن از این کار رسول خدا که احکامی رو داره میگه که با اون دانسته ها و داشته های سابقشون نمیخونده. حساسیت عمر راجع به این موضوع زیاده و روایت هم الا ماشاءالله توی روایت اهل سنت هست. اونجا میگه که حالا مثلا یه جایی حتی پیامبر دستور آرایش زنها و اینها رو هم میدن، یعنی بلا مانع میشه از این باب که از احرام بیرون میان و اینها به عنوان شاخص. بعد میگن که حضرت زهرا فرض بفرمایید مثلا سرمه کشیدن و اینها، بعد علی شاکی شد و به رسول خدا اعتراض کرد. حالا دقیقاً جالبیش اینه که این میخوره یکی از وابسته های رسول خدا باشه حتما، تا اینجاش درسته که به نظر مثلا حفصه باشه، و اونی هم که اعتراض میکنه پدر حفصه است به رسول خدا در این مورد، و کاملا شبیه همین فرمایش شما میشه. یعنی ما روایت های زیادی داریم که اسم عوض شده.
بله این ما به اتفاق افتاده، یعنی تو فتح مکه اصلا بنال بوده که همه در یه امنیت عمومی قرار بگیرن. چی میشه یه هایی مثلا یه تعدادی در امنیت عمومی قرار نمیگیرن؟ اینا در حال یه دلیل داشته. حتی اون خواننده رو به نظرم امیرالمومنین به قتل نرسونده.
آها.
و اصلا کلا امیرالمومنین در فتح مکه فکر نمی‌کنم اصلا شمشیر برده باشه.
احتیاج نداره.
نه اونا چون میدونستن فتح مکه صورت میگیره.
بله
شمشیر نمی‌خواسته که.
همینطوریه منطقیه آجا. حضرت علی کلن هر جا کار گره میخورده شمشی رو میابردن توی کار.
یعنی اینا از حضرت علی پهلوانه خشنه دست به شمشی درست کردن، در صورت که امیرالمومنین در حکم دست راست رسول گرامی حضرت صدیق طاهرم دست چپ رسول خدا است. خیلی اینا خیانت کردن به امیرالمومنین، خیلی چهره امیرالمومنین رو بد جلوه دادن.
این دو روایت کنار هم خیلی معنی دار نمیشه حاج آقا، مثلا با اون بالایی که در واقع همین جوار رو بحث ابو سفیان مطرح بود.
بله دیگه، الان اگه اون روایت مال امیرالمومنین واقعا امیرالمومنین باشه، امیرالمومنین که نگاه کلیش به فتح مکه اینه، نمیتونه اون قتل رو انجام بده که.
یعنی من اگه روایت بالایی رو یه جوری تحلیل کنم که از توی اون نگاه امیرالمومنین به فتوحات استنباط بشود،
بله،
کمان که با اندک دقت این اتفاق میفته، از باب معما چو حل گشت آسان شود، روایت دوم رو حتما نمیپذیرم که فاعلش علی علیه السلام باشه.
خیلی بده، روایت دومیه خیلی بده. و خب خیلی بده که خیلی بعد چیز شده، اس برداشته شده، یعنی مثلا خواهره کسی بدون ادب نسبت به برادرش باشه، بعد اونا پیامبر مثلا اجازه چیز رو انقدر اعتبار بهش بده، نمیشه که.
درست. خیلی نکته دقیق بود. خب جنگ محترم بخونم یا بذاریم واسه بعد؟
انشالله باشه برای بعد.
بله
باشه برای بعد انشالله.
انشالله، چشم، دست شما درد نکنه. شما فرمایش پایانی دارین آجا؟
انشالله که خداوند این نشه کافی و کاملی از افکار و باورهای اهل بیت به ما بده، ما بتونیم اونها رو واقعا بشناسیم و از تحریفاتی که برای اونها شده مسئول باشیم و حقیقت مقام اونها رو درک بکنیم. الان شما نگاه کنید توی همین روایت قول به حضرت فاطمه به رسول گرامی چقدر زیاده، چقدر نزدیک بودن با پیامبر. شما اولا خیلی نزدیک بودم، دوما خیلی دم دست بودم.
بله، امیرالمومنین به نسبت پیامبر
کلن کسی میخواست ببینتشون به سهولت میتونست ببینه. بله، مردم بودن، در مردم بودن، خیلی فاصله ای نداشتن. اونقدر مثلا ابو سفیان میتونه راحت حضرت فاطمه رو ببینه و میدونسته که دوتا فرزند داره، میتونسته این آتیل احتیال داره. انشاءالله خداوند توفیق ما رو زیاد میکنه و بتونیم درک درستی از مطالب تاریخ داشته باشیم، تحلیل خوبی بکنیم. دست شما در نکنه.
دست شما هم در نکنه. التماس دعا داریم
در زمین ما رو دعا کنیم. در جبهه های حق علیه باطل داریم، اونجا می جنگیم.
ما نفسمون وقتی تازه میشه که شما اینجوری ما رو ببرین در واقع این در خونه اهل بیت، روایت اهل بیت رو اینقدر خوب باز بکنیم. های خوب
شما راهیان نور داشتید.
راهیان نور شما این آقای خوبه. فکه شما این، طلاییه شما این.
بله خلاصه
و این نسیری
بیادم سلام برسونید و این ما رو دعا کنم انشالله ما گرد و غبارای شهدا خلاصه بهش رو بیارید تو شهر تهران و برای سلامتی همه این بزرگوارم به خصمه که پذیرایی میکنن از شما یه صلوات خط رو
فرمیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد دلتر جان دست شما هم درد نکنه. خدا ایشالله خیر دنیا و آخرت و نصیب شما همه دوستان عزیز بکنه.
سلامت
میشه. التماس دعا داریم.
خیلی التماس دعا داریم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.